بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خب ما در جلسات پیش در تبیین هویت اسلامی فلسفه رایج میان مسلمان ها یه بحث تفصیلی داشتیم با تمرکز روی 4 نقطه آغازین: رشد و تکامل، جهتگیری ها و میزان ها و سنجه های جهت صغم مثلا فلسفه. خب این بحث گذشت، گفتیم یک نگاه دیگری از یک منظر دیگری به این بحث داشته باشیم. ما هم این مفهومی که الان میخواییم عرض بکنیم از فهوای متون دینی استفاده میکنیم، علاوه بر اینکه تصریح هم شده که علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا یا و علیکم التفریع. فقط این نیست، مشابه اینم هست که الان ممکنه اشاره کنیم، مشابه اینم هست. خب این یک اصله. ما که میگیم همه معارف و علوم در منابع وحیانی، خصوصاً در فضای شیعی که اهل بیت اضافه میشه به سنت، وجود داره، معناش وجود این معارف با همه ریزکاری ها و گستردگی ها در متون روایی نیست. عرض کردیم مثلا اگه میگیم اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، سیاست، حکومت و انواع علوم دیگر در نزد متصلین به وحی وجود داره، یکی از معانی خیلی خوبش اینه که اصول و امهاتش در اینجا هست، ولی همیشه دانشمندان و کسانی که در این حوزه ها دارن کار میکنن با ابتناع بر این اصول میتونن فروعات قضیه رو استخراج کنن و یک علمی رو سامان بدن. ما چند مورد که در حوزه های علمی ما برای این اساس مشی شد و علومی ساخته شد رو مشاهده میکنیم. یکی تو ادبیاته که جلسه قبل عرض کردیم، یکی تو همین مباحث اصول و فقه که انصافا این اصل تا حدود زیادی رعایت شده، ولی خیلی از بخش ها مخفول باقی مونده. از جمله اونها مثلا فرض کنید بحث منطق. آیون علما و حکمای اسلامی معتقدند که در آیات قرآن اشاره هایی به منطق شده، یعنی هم اصل منطق گزارش شده، هم اصول و امهاتی از منطق در آیات قرآن و امثال اینا هست. بیشتر یه اشاره کوچیکی در این ارتباط کردیم، حالا تو این فضا میخوایم این بحث رو یه مقدار کمی توضیح بدیم. دو تا آیه از آیات قرآن هست که میفرماد و زنو بالقسطاس المستقیم. بحث وزن و میزان و موازین در آیات قرآن جدیه و چندین جا مطرح شده یکی این بحث قسطاس مستقیم هست. قسطاس مستقیم، قسطاس از همون قسط میاد، قسطاس مستقیم یعنی ترازوی درست، ترازوی که درست کار میکنه. حالا این بحث رو، بحث میزان و قسطاس رو، دوستان باید در آیات و روایات پیگیری بکنن. تو هر فضایی میزان و ترازوی خاص خودش رو میطلبه. این از خود آیات قرآن قابل استفاده است. مثلا الله تطاوف المیزان، لا تخسر المیزان که در آیات قرآن هست، یا آیاتی رو که مثلا میفرماد، یا اشتباه نکنم، هو الذی انزل الكتاب بالحق والميزان. خیلی آیه سنگین و زیبایی که اصلا کتاب و وحی بر اساس حق و میزان در واقع پیاده شده. این چیه؟ این حق و میزان چیه که وحی و کتاب بر اساس اون نازل شده؟ ما باید اون حق و میزان رو اگر بتونیم پیدا بکنیم، به لم گزاره های وحیانی میتونیم برسیم. حالا یه خورده جلوتر بریم، اگر این آیات و اینها که قطعا هم اینجوریه به مفهوم عام میزان اشاره داشته باشه و میزان و میزان در هر جایی به تناسب اونجاست. فرض کنید گندم و برنج و اینها میزانش چیه؟ ترازو و غپانه. مسافت میزانش چیه؟ متره. دیگه یه وقت مسافت رو با ترازوی معمولی که نمی کشن وزن کردنش با متره. فرض کنید که مقدار میزان، مقدار زمانی میزانش یه چیز خاصیه، هر چیزی به حسب خاص خودشه. الان معیار و میزان در فقه چیه؟ مثلا میگیم اصول فقه. در هر علمی در هر فنی همینجوری. حالا میزان درست اندیشیدن برای رسیدن به واقع چیه؟ اونم میزان میخواد. ما میخوایم واقعیت رو کشف کنیم، این میزانش چیه؟ میزانش همون قوانینی است که ما تو منطق میکنیم. به اتفاق خیلی جالبه که در فضای اسلامی به علم منطق میگن علم میزان، و خیلی بهتر از لفظ من، این ترجمه اولی که منطق شده، لفظ منطق که اومده در دوره ترجمه، لفظ میزان بهتره. چون منطق هم اشتراک لفظی داره، ما خیلی از کتابای منطقی داریم که منطق این بیشتر تو فضای ادبیاته، درستم از منطق شبه سخن گفتن اینها تو اون فضاست، نطق و اینهاست، گرچه با یه توجیهاتی باز برمیگرده به همین فضا. واژه قسطاس مستقیم یا واژه میزان سزاوارتر است به مباحث منطقی تا لفظ خود منطق. این گزارش ها اصل وجود چنین علمی رو برای ما گوشزد میکنه. علاوه بر این ما مثلا میتوانیم شکل‌های مختلف قواعد منطقی رو هم از آیات و روایات استخراج بکنیم. غزالی یک کتابی دارد به نام قسطاس مستقیم، رساله قسطاس مستقیم، در اونجا این باب رو باز کرده و 5 قاعده اصلی منطق رو از آیات قرآن و شیوه گزارسازی که در آیات قرآن هست توسط انبیاء و اینها، 5 قاعده رو استفاده کرده با اسمهای قاعده تعادل و تلازم و تعاند و تعادل رو هم 3 قسم کرده، تعادل اکبر و اوسط و اصغر، و به این شکل بحثای رو سامان داده. بعدها این دیدگاه مورد پسند علمای اسلامی واقع شده. مثلا ملا صدرا شاید در 5-6 اثرش در اسفار، مظاهر الهی، مفاتیح الغیب، اسرار الآیات و در آثار دیگه به این بحث التفات داده، یعنی همین که اصل منطق از سوی قرآن گوشزد شده با عنوان قسطاس مستقیم و میزان، و بعد قواعدی که قابل استخراج هست، گرچه این بحث قابل گسترش بود ولی در همون حدی رو که تقریبا غزالی مطرح کرده در آثار این آیون اومده. بعدها هم مرحوم ملا دی سبزوری تو همین اول شرح منظومه اشاره بحث کرده. یه کتابی رو از استاد علامه حسنزاده آمولی از پیش نوشتن به نام قرآن و عرفان و برهان، از هم جدایی ندارند. کتاب خوبیه، در ظرف 3-4 سال آدم میتونه مطالعهش بکنه. چیز خوبی اومده، از جمله در یک فصل در ارتباط با همین نکته که آن عرض کردیم، فصل 8 این کتاب، در استخراج موازین 5 گانه منطق از قرآن کریم، اشاره به کار غزالی به نحو خیلی مختصر و بعد کارهایی رو که صدر و متعلین و امثال این بزرگواران انجام دادن، یه اشاره به این بحث شده. در هر صورت علیکم الغاء علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، علیکم التفریع. خب ما همین فضا رو می‌خوایم راجع به فلسفه پیاده بکنیم. در عرفان پیشتر اشاره کردیم، در عرفان خواستگاه اصلی عرفان خود متون آیات و روایاته، نحوه زندگی بزرگان دین، رسول الله، ائمه معصومین، صحابه درجه اول، اصحاب ائمه، خود اینها بهترین الگو و منبع تشکیل رشته‌ای به نام عرفان عملی و نظری اینها هست و بود. حالا می‌خوایم ببینیم که اگر اساساً فلسفه‌ای وارد حوزه اسلامی نمی‌شد، این فلسفه وارداتی ما نمی‌داشتیم، آیا واقعاً از دل این گزاره‌های دینی، متون وحیانی، قرآن، روایات و امثال اینها، نمیشد به راحتی یک فلسفه تشکیل بشه و ساخته بشه؟ مثل فضایی رو که در عرفان مطرح هستش. خب واقعا این یک سوال جدی هست. ما میخواییم این نکته رو عرض بکنیم که اگر فلسفه ای نمی آمد قطعا به تدریج فلسفه ای شکل می گرفت. و حالا نسبت اون فلسفه ای شکل می گرفت با فلسفه ای که هم وارد شده چیه؟ بعضی اوقات دغدغه هایی در این قسمت انجام میشه. وقتی با بعضی از عزیزان که کار میکردیم، یکی از این دوستان طلبه خیلی اصرار که مثلا فلسفه وارداتی باعث شد که ما نتونیم فلسفه همه جانبه با ابعاد مختلف داشته باشیم و از دین این معنا بر می اومد که فلسفه متکامل با همه ابعادش درست بشه. اینها واقعا از یه جهت همینجوری هست، منتها دیگه الان تقصیر نداریم که این فلسفه وارداتی باعث شد که حالا از همین شروع کنیم. این منابع وحیانی و آیات و روایات بشینید هر جور که احساس میکنید فلسفه ازش قابل استخراج هست، فلسفه گزارهای فلسفی با ساختار ویژه، با گزارهای ویژه، با روند منطقی و معقول اصلا منطقی درست کنید. و ما معتقدیم که در نهایت معلوم خواهد شد که این فلسفه و منطق چه میزان با فلسفه و منطق وارداتی هماهنگه. و این هم باید مواظب باشیم. متأسفانه بعضی از مراکزی که الان هستن یه مشکلی که الان دارن اینه که همین تفکر تو ذهنشون هست، منتها مشکلشون اینه که باید مواظب باشن مثل اون فلسفه وارداتی نشه. این درست نیست. این هست خودشون ممکنه که خیلی از این همون باشه. یعنی این پرهیز شدید توجه که این رگ و ریشه در برخی از برداشت‌های خاص داره، پرهیز شدید که باید حتما منطق ما غیر از اون منطق بشه. چی گفت اینجوری؟ خب بسیاری از اصول میدید مشترک هستش، برخی از اصول متکاملتر بیان میشه، اصلا ممکنه چیزای جدید هم شما عرضه بکنید، اشکال نداره، ولی آزاد بذارید بحث رو. یعنی گاه زغاد کسانی رو که فضای تفکیک و اینا رو مطرح میکنن یا مشابه این فضاها در جاهای دیگه، متاسفانه یه مشکلی که پیدا میکنن تحمیل نظر مخالف علوم بشری داره بر وحی میشه، که اونم به نظرم باز بشری میشه. چی شد؟ اینا به شدت پرهیز دارن از این که به طرف فلسفه و عرفانی رو که حالا ما میگیم بشری ولی معنا داره این حرف، باید بیشتر بحث بشه، از اون طرف میافتن. یعنی این نظر منفی و نظر مقابل با منطق و فلسفه و عرفانی رو که پیش از این بوده خودش رو میخواد تحمیل بکنه بر آیات و روایات. باید انسان در فضایش برخورد با گزارهای وحیانی حالت در واقع تحمیلی نداشته باشه، نظرات مختلف رو روبروی خودش داشته باشه. آیات قرآن و روایات خودش حرف میزنه، ناطقه، ما فقط باید حرف از دلش بکشیم بیرون، نه اینکه حرف برایش تحمیل بکنیم. تفسیر برای در جایی است که شما بخواید مدلی را، حرفی را بر آیات و روایات تحمیل بکنیم. ساختار الفاظ با بحثی که ما در اصول خوندیم خودش ضابطه منده، حرف میزنه، نکته داره. خب ما با داشتن مدل‌های مختلف به سراغ آیات و روایات میریم و می‌خوایم ببینیم تو اعتراض چی دارن میگن. آیا یکی از این مدل‌ها رو میگن؟ آیا ترکیب از این مدل‌ها رو میگن؟ آیا چیز دیگه دارن میگن؟ فقط در این قسمت نیست. فقط باید تحمیل نکرد. این تحمیل خود الفاظ به ما نشون میده که خود الفاظ به کار رفته در آیه و روایات به ما نشون میده که ما داریم تحمیل می‌کنیم یا نمی‌کنیم. همون قواعد عرفی که در مباحث اصول استنباط و اینها هستش. به ما نشون میدیم ما داریم تحمیل میکنیم یا نه پذیرای او هست. مثلا بعضی از مفسرین بیان رو دارن در تفکیک بین تفسیر به رأی و غیر تفسیر به رأی که هر معنایی را که لفظ تاب تحملش را داشت این تفسیر به رأی نیست. فرق بسیار درستی. این ابوالفتوح رازی تو همین ظاهرا اوائل تفسیرش رو جنان همین رو میگه، فرمود که هر معنایی رو که لفظ تاب تحملش رو داشت تحمیل نمیشه. این لفظ رو، این معنا رو شما میتونید تفسیر این آیه یا روایت بگیرید و این تفسیر به رأی نیستش، چون تحمیل نیستش. خب گاهی از اوقات عرض میکنیم که برعکس میشه از روی این کسان. شما آزاد بذارید آیات و روایات، ببینید از دل این آیات و روایات اولا قطعا منطق و فلسفه در میاد و ثانیاً این فلسفه و منطق چه نسبتی با فلسفه و منطق پیشین داره، اون موقع کاملاً قابل بررسی که مقدار زیادی از او به وسیله علمای اسلام و فلاسفه اسلامی تأمین شده. یعنی بخش‌های هماهنگ میان فلسفه اسلامی، فلسفه‌ای که وارد شده و اون چرا که از آیات و روایات استفاده میشه مقدار هماهنگ، مقداری که هماهنگی نداره یا ضعیف‌تر هماهنگی داره، همه اینا تقریبا احصا شده، گرچه یک کار مستقل در این زمینه میتواند بحث رو خیلی به پیش ببره. ما سه تا نقطه در متون دینی داریم که کاملا برای ما واضح میکنه میشه یک فلسفه و بلکه فلسفه متعالی رو از دل آیات به روایات استخراج کرد. یک نقطه این استش که مشاهده متون وحیانی نشون میده یک دستگاه هستی شناسی خاصی از سوی این متون وحیانی داره ارائه میشه. دستگاه خیلی مهمه برای یک ذهن فلسفی، یعنی تبیین مبدأ، معاد، مراتب هستی، توجیه پدیده‌ها در دل یک دستگاه، این خیلی مهمه. ما الان مباحث خیر و شر، عدل الهی، جبر و اختیار، مباحث دیگر، اینها رو مستقلن مورد بحث هم در یک دستگاه داریم بحث میکنیم و در یک دستگاه قابل حل و فصله. آیات و روایات ما داره یک دستگاه هستی شناسانه ارائه میده که پدیده‌ها درش، هر پدیده‌ای در جای خودش تحلیل خاص داره، جایگاه ویژه داره، معضلات قابل حل، هدف از نظام هستی تبیین شده است، هدف خلقت، هدف نهایی به سمت سوی بحث معاد و امثال اینا. این یک نکته. ما فرض کنید که میگیم در آیات و روایات ما یک نظام هستی شناسانه داریم، میخوام اینو بگم، یعنی زمینه های بروز یک فلسفه کاملا درش مشاهده میشه، اگر هم فلسفه وارداتی نمیداشتیم. حالا بعد از این که این کار رو انجام دادیم، یعنی توانستیم این چینش نظام هستی رو بر اساس آنچرا که متون دینی میگه در بیاریم و تبدیلش بکنیم به فلسفه، یعنی یک مرحله این است شما الهیات نقلی داشته باشیم، دستگاه رو استخراج بکنیم، یک مرحله اینه که تبدیل فلسفه بکنیم، بعد مقایسه می‌کنیم با فلسفه‌ای که آمد یا با انواع فلسفه‌هایی که موجوده، میتونیم اتفاقا خیلی براحتی بفهمیم میزان هماهنگی اون فلسفه‌ها با این فلسفه چی هستش، یعنی فلسفه برآمده از دین. قطعا اونطوری که ما از دین استخراج می‌کنیم به عنوان الهیات نقلی که خودش درجات مختلفی داره، الهیات نقلی فضاهای فراوانی داره، با خودش مفصل بحث بشه، یعنی کجاهاش تا آخر باید پاش وایستیم، به هیچ وجه نباید کوتاه بیاییم، کجاها هستش که در این حد نیست یه مقدار میتونیم کوتاه بیاییم، کجاها هستش که نه احتمالیه. یعنی ما مباحثی در الهیات نقلی داریم که به نحو احتمالی داریم میگیم دین نظرش اینه. خب طبیعتا این بخش ها در مقابله با بدیلهاش در فلسفه های دیگر چندان نمیتونه مقاومت بکنه، مگر اینکه بنیادهاش محکم بشه. ولی بخش های دیگر چرا؟ اگر ما به نحو قطعی و قاطعانه بفهمیم ساختار دین این استش، طبیعتاً فیلسوف مسلمان فلسفه خودش رو دست خواهد زد و مبانی فلسفی و تعقلی خودش رو میفهمه، یه جایی از کارش اشکال داره، دوباره مجدداً ده باره تکرار میکنه تا مبانی فلسفی و عقلانیش تنظیم بشه. اشکال نداره واقعا اگه ما بتوانیم این کار رو بکنیم، ممکنه کسی این حرف رو نزنه. من آغاز تبیین فلسفی یه چیزیه، چینش فلسفی چیز دیگه است. در فلسفه که ما داریم هم اول مبدعه، منتها شروع بحثهاش از وجوده، یعنی این تشخیص داده شد که اگه ما بخوایم این چینش نظام هستی رو به این شکل تنظیم بکنیم، بهترین روند کار این است که ما از بحث وجود شروع بکنیم. بعضی گفتن از ماهیت مثلا شروع کنیم، بعضی گفتن از چیز دیگه شروع بکنیم، درسته؟ اما چینش با این فرق میکنه، چینش مباحث با چینش نظام هستی متفاوته. در فلسفه ما داریم هم اینجوریه، چینش نظام هستی از مبدا شروع میشه تا معاد ختم میشه، در اسلام هم به همین شکل هستش. اما از کجا شروع بکنیم؟ این از حیث بحثی، اونم بحث فلسفی که از راه روش های عقلانی میخواد یک نظامی رو تنظیم بکنه، از کجا شروع بکنیم بهتره؟ استاد را گفته از وجود شروع بکنیم، خیلی راحت میتونیم به مقاصد خودمون برسیم.
توی الهیات نقلی واقعا ما از کجا مثلا میتونیم شروع کنیم؟ آیا
خب دیگه اونجا علاقه نقلی باید بحث شده، از نقلی باید چه شکلی باید بحث کرد، چجور باید تنظیم بکنیم. من پیشتر یه پیشنهادی میکردم که ما باید چجور وسائل شیعه داریم در مباحث فقهی و فروع، یه وسائل شیعه باید در اصول نوشته بشه، یعنی مسائل، حالا اون کسی که فنان این کار هستش باید بیاد فهرستی از مسائل اصول اونا رو تر بکنه و بعد ما این کسی آدم قدری باید باشه از آیات از روایات اینا دستبندی بکنه و بعد مجتهدین این فهم بیان بر اساس این وسایل شیعی که آماده شده مباحث الهیات نقلی رو سامان بدن. حالا ممکنه مدل های مختلفی از تنظیم مباحث ارائه بشه. حالا اون باید بحث بکنیم که
یه مقدمه هم اگر بخواد همچین وسائل شیعی یه روایت ما داریم که از کیفیت مثلا وجود و ماهیت رابطه وجود ماهیت تو خارج مثلا
بله ما دقت داشته باشید این بحث را، یعنی لازم نیستش که ما همون سیر مباحثی که تو فلسفه پیشنهاد میکنیم تو علت نقلی داشته باشیم. علت نقلی با چجوری تنظیم بشه خودش یه در واقع تفکر خاصی میخواد. اشکال نداره هر کدوم بذارید تو بحث ما اثری نداره، اون تو علت نقلی باید بحث بشه که ما سیر مباحث رو چجوری تنظیم کنیم، ما علت نقلی میخوایم درست کنیم چجوری باید تنظیم کنیم. یکیش اینه که الان اینقدر در دقیقه به خرج نده از کجا میخوای شروع کنی، بذارید ما مسائل اساسی که تو یعنی سوالهای اساسی که به عنوان اصول داریم اینا رو همینجوری میریزیم و از آیات روایات میخوام استخراج کنیم. حالا بعد تنظیمش رو با چیکار کنیم، ساختار با چجوری بدیم، آیا ساختار ما به شکل همین مبدا و معاد باشه، مبدا و بعد عوالم نزولی و بعد عوالم صعودی تا برسیم به قیامت به این شکل باشه بهتره، یا اینکه جور دیگه تنظیم بکنیم بهتر انسان به نتیجه میرسه. اون الان تو بحث ما نیست، این نیازی به این بحث هم نداریم. در هر صورت
یه مشکلی پیش میاد اگر ما هر جوری هم مثلا بچینیم این فلسفه یکی از این کار باشه، ما
الهیات نقلی غیر از فلسفه هست.
میخوام من اینو تبدیل به فلسفه،
بله میخوای تبدیل به فلسفه بکنید، یعنی شما وقتی
اینجا بحثمون به بحث شباهت فلسفی رشته باشه نمیشه.
خب نه شما نظرتون اینه، اشکال نداره که اشکال نداره، این باید بحث بشه اون موقع.
این جور در نمیاد چجوری میشه این تبدیل به فلسفه بشه.
این شما میگید فلسفه حتما باید وجود باشه،
نه ولی تحلیلای فلسفی همچه فقط تحلیلش تحلیل وجود یا تحلیل رابطه وجود ماهیت
ما ببینید اشکال نداره.
بله موارد دینی هست، اما اگه به چینش حرفی نکشه
ما نمیخوایم بگیم که خود فلسفه در اسلام موجوده، خود گزارهای فلسفی، چیزهایی در فلسفه هستش که میتواند برای ما فلسفه ایجاد بکنه، سوال فلسفی ایجاد میکنه.
شما فرض این فرض رو فهمید که ما چینش نظام هستی و از تو دین در بردیم، خب بعد این تبدیل به فلسفه شد، خیلی از مواد فلسفه اینجوری میفته بیرون.
اشکال ندارم، اشکال به این ندارم، میخوام بگم که اگر دین بود و خودش میتونه ذهنها رو تحریک بکنه به طرف فلسفه برن یا نه، بحث ما الان اینه. توجه کردید؟ حالا با این فلسفه چه نسبتی داره؟ آیا ساختار دیگه پیدا میکرد؟ طرح مباحثش متفاوت بود؟ توجه که ما با اون الان کار نداریم، میخوام بگم که اگر ما از خود دین استفاده میکردیم چیزایی وجود داشت، مثلا عرفان چجوری درست شده؟
عرفان خیلی فهم داره، اگه این جور بشه ما اکثر مباحث فلسفی تو بحث چینش نظام هستی میشه.
نه نه شما پیش یعنی زودتر قضاوت کردی تمام شد. حالا بذارید الهیات نقلی شکل بگیره، این متون استخراج بشه، میبینید چقدر هماهنگی هست و چقدر راحت میشه از دلش یک فلسفه استخراج کرد. ما الان فقط بحث ما اینه.
اگر هم تبدیل به فلسفه بشه خیلی از مواد فلسفی که از اون بیرون میمونه، یه همچین فلسفه هم بیرون بیاد، وقت تجدید اونا چی میشه؟
میدونه یعنی شما الان خیلی از قضاوت ها رو همیان کردید، یعنی که نه الهیات نقلی در اومده، مواد فلسفیش استخراج شده و بعد دارید مقایسه میکنید، مقایسه هم کردید و در ذهنتون میگید خیلی از بحث ها خارج شده. توجه کردید؟ حالا اشکال نداره، فرض کنید شما یه فلسفه‌ای در میارید که 10 تا مسئله فلسفی که تو فلسفه متعارف بود توش نیست، اون نباشه، اشکال نداره. در حالی که اینجور نیست، تا راجع به هر
چجور یه بحثی هم که ما داریم نسید،
بله میسنجیم و میدونید که هر مثلا چجور توی مباحث تکلیفی میگیم که هیچ تکلیفی نیست جز این که اسلام راجع به یه حرفی داره، درسته؟ یا میگه مباحه یا میگه مستحبه یا میگه حرامه. تو بحث الهیات نقلی واقعا همینجوری هست، مثلا فرض کنید که ما بحث وجود و ماهیت رو نتونستیم مستحب، ولی بالاخره راجع به این مسئله ما میتوانیم از سیاق آیات به روایات چیزی رو استخراج کنیم، یعنی این وحدتی رو که مثلا راجع به نظام هستی گفته میشه، نمیشه ازش فهمید که این وحدت مرتبط با وجوده. راجع یه بحثی در ارتباط با او داره، من نمیخوام واردش بشم، ولی مثلا خود آیون گفتن لفظ حق مساوی با وجوده. یعنی شما استعمالات لفظ حق رو در آیات و روایات پیگیری بکنید، میرسید به همون مفهومی رو که آیین فلاسفه از وجود خواستن ازش استفاده بکنن. یا بحث شی، بحث حق و مفاهیم معادل این، وحدت، کثرت، انصافا، علت، معلول، حدوث، قدم، همه اینا توی فضای دینی ما وجود داره. اکثر مباحث هست، حتی اگر با نگاه دقیق‌تر بررسی بشه شما می‌بینید که باز بگیم حالا نگم همشون، ولی بیشتر مباحث که در فلسفه ما الان مطرح شده ریشه‌اش در آیات و روایات هست. با قول استفاده بفهم
ساختمانی که
دستگاه
استفاده گزارای دینی خودش یه دستگاه به سنو میده، این پیشگی دستگاه چه هستش که آمده دستگاه به منطقه ترکنده جدا از هم دیگه نبینه برما یه دستگاه ببینه؟
این دستگاه همیشه متشکل از اجزای مختلفیست که در تعامل با هم دیگر هستن. توجه کردید؟ اگر یه وقتی یه چیزی به شما گفته بشه که اصلا اجزای مختلف نداره، این دستگاه نیست. اگر یه وقتی چیزی به شما گفته بشه که عناصر متعدد توش هست ولی ارتباطی بین این عناصر نیست، اینم دستگاه نیست. هر وقت چیزی به شما داده بشه که عناصر مختلفی توش هست و اینا هم در تعامل هماهنگ و همساز با هم دیگه قرار دارن، این یعنی دستگاهی به شما ارائه شده. توجه کردید؟ ما میخوایم ببینیم در فلسفه ما چنین چیزی داریم. در فلسفه ما اندیشه ای رو عرضه می کنیم که در این اندیشه عناصر متعددی وجود داره که این عناصر متعدد با همدیگر در یک تعامل هماهنگ و همساز هستن. این میشه دستگاه. کار دارن با همدیگر، نه کار دارن، تکوینن با هم کار دارن و از جهت اثباتی هم با همدیگر نقش دارن. ثبوتن در عالم واقعی اینا با هم دیگر ارتباطایی دارن، اثباتن هم اینها با هم دیگر هماهنگیایی دارن و با هم دیگر کار دارن، ثبوتن و اثباتن. ما در دین واقعا چون چیزی رو مشاهده میکنیم، در دین اولا چیزی عرضه شد دارای عناصر متعدد، عناصر خیلی متعدد، از مبدع گرفته تا معادش، نبوت، امامت، انسان، مثلا از سعادت، شقاوت، مباحث سلوکی، مباحث ارزش‌شناسی، چیز متعددی در دین داره عرضه میشه. عوالم متعدد، چیز متعدد، دنیا، تحلیلی که راجع به دنیا هست، عناصر متعددی است. و این عناصر متعدد وقتی شما در خود متون وحیانی نگاه میکنید میبینید در تعامل همساز با هم دیگر هست. یعنی دین داره اینجوری با ما معرفی میکنه که در تکوین اینجوریه. اون چرا که در دین عرضه شد هم عناصر متشتت از هم پاشیده‌ای که ارتباط نداشته باشن با هم دیگر هم نیست. دین همه اینا رو با هم مرتبط میدونه، همه اینا رو اتفاقا تو فضای دین خیلی این معنا شدیدتر و راحتتر قابل حس و درک هست. این یعنی ارائه یک دستگاه. توجه کردید؟ یک دستگاه هستی شناسانه از سوی دین داره ارائه میشه. منتها الان ما نظر ما دستگاه هستی شناسانه است. همین دین یه دستگاه ارائه میده در فضای روانشناسی، جامعه شناسی، حکومت و سیاست، علوم مختلفی که قابل استفاده و استخراج هست، دستگاهی میتونه ارائه بده. فهم این دستگاه خیلی اهمیت داره. مثلا آیا تو فقه واقعا اینجوریه؟ یعنی دین داره یک دستگاه ارائه میده؟ اگر واقعا چنین باشه، حالا کمتر به این تضاد و به این شکل توجه شده، اگر به این شکل باشه خیلی مسائل قابل حل و فصل هست. آیا واقعا در فضای تکلیف و در فضای فقهی دین داره یک دستگاه ارائه میده، این عناصر متعددی که در تعامل با یکدیگر هستن، یا نه عناصر از هم پاشیده و غیر مرتبط که هر کدوم سر جای خودش هست، سر جای خودش هست، هر کدوم داره کار خودش رو میکنه، ربطی به هم دیگر ندارن. مدل های مختلفی از دستگاه های علمی در فضاهای مختلف از دین قابل استخراج. الان ما با کجاش کار داریم؟ با فضای هستی شناسانه اش کار داریم. تو فضای هستی شناسانه معتقدیم که یک دستگاه داره. این یک نکته. روشش رو هم دین ارائه کرده که در جلسات قبل تاکید کردیم روش، روش عقلانی و خردورزی آزاد، تفکر آزاد که در جلسات قبل عرض کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. پس هم دستگاه ارائه کرده، هم روش ارائه کرده، و شاید بگیم از همه مهمتر متون گسترده و فراوان، این گسترده رو با فشار و تاکید گفت، گسترده و فراوان آیات و روایات که شدیداً دارای بار فلسفی است، بلکه بعضی ها اصلا به شکل گزارهای فلسفی اصلا ارائه شده، بعضی از گزارها مستفتن یک گزاره فلسفی است، ولی بعضی از اونها اصلا خودش به لسان به شکل گزاره فلسفی اصلا ارائه شده. ما حجم انبوهی از این آیات و روایات رو در قرآن در مجموعه های روایی ما مثل در نهج البلاغه خیلی موج میزنه این معنا، در توحید صدوق، در اصول کافی، در جوامع روایی ما این مباحث خیلی گسترده مطرح شده. نه حالا بعضی از نمونه ها رو عرض کنم، حالا قبل از اینکه اون نمونه ها رو عرض بکنم، برخی ها به واسطه وجود همین مفاهیم فلسفی تو مثل نهج البلاغه، آقای جورج جوردال مسیحی که راجع به انجیل مؤمنین کتاب مفصلی نوشته که خودش هم مسیحی است، ایشون یک نگاه خاصی به نهج البلاغه داره، میگه نهج البلاغه حداقل بخشای زیادیش یا برخی از بخش ها مال امیرالمومنین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در نهج البلاغه عناوین فلسفی اومده که این عناوین فلسفی هنوز وارد فضای اندیشه مسلمان نشده بود، علت و معلول، حادث و قدیم، وحدت و تسرد و مفاهیمی از این دست، اینا هنوز نیومده بود. اینها چیزاییست که خود سید رضی بهش اضافه کرد. نگاهشون اینه، من نگاهشون رو از یه جهت برای ما قابل استفاده است، اون بخشی که میخواد بگه پس این بخش مال همین اون کار نداریم، ولی از این بخش کاملا شامش این فضاها رو گرفته، این در نهج البلاغه و روایات امیرالمومنین این جور اصطلاحات فلسفی ناب، یعنی همین اصطلاحاتی رو که بعدها حالا باید اینا بررسی یا تبعای تاریخی گسترده بشه، یعنی نهضت ترجمه چطور شد که اون مفاهیم فلسفی رو وقتی خواست ترجمه بکنه از این الفاظ استفاده کرده، چه جور شد از این الفاظ استفاده کرده، آیا تقاربی احساس می‌کرد، آیا این واژه‌هایی رو که مثلا امیرالمومنین به کار برده تو فهمی اینها بوده، به صورت ناخودآگاه از اینا استفاده کردن. در هر صورت ما در این متون به نحو گسترده مشاهده می‌کنیم که چنین چیزهایی هست. حالا بعضی از این نمونه‌ها رو من خدمتتون عرض بکنم، مثلا مباحث توحید اهم از اون چرا که در آیات قرآن اومده و اون چرا که در روایات هست. یک روایتی از امام سجاد علیه السلام هست در اصول کافی نقل شده و از اصول آیتان زده در همین کتابی که معرفی کردم صفحه 110 این روایت رو آوردم. روایت از امام سجاد علیه السلام هست که می فرمان ان الله عز و جل علم ان یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدای متعال می دانست که در آخر الزمان مردم میان اهل تعمق، اهل تفکر و تدبر، نفس متعمق هم اینجا به کار رفته که برای ما ارزشمند، اقوام متعمقون. فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الی قوله و هو علیم بذات الصدور. به همین جهت خدای متعال سوره توحید قل هو الله احد الله الصمد همچنین آیات اوائل سوره حدید رو نازل کرد که همون آیات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم و هوا معکم اینما کنتم، این آیات توش قرار داده شده، ولی آیات من سوره الحدید الی قوله و هوا علیم به ذات صدور. چون افراد متعمقی در آخر الزمان خدا متعال میدونست میان، خداوند سوره توحید و سوره اوائل سوره حدید رو انزال کرد. و بعد در ادامه حضرت میفرماد فمن رام وراء ذلک فقط هلک، این دیگه منتهای معرفتی که انسان میتونه پیدا بکنه در سوره توحید و اوائل سوره حدید اومده. یکی از تازه اشاره کردیم بعضی از روایاتی رو که در ارتباط با نهی از تعمق مطرح هست در جا خودش باید بیشتر بحث بشه، یه وقتش تو این روایت خوب معنا میشه، یعنی نهایت تعمق مطرح شده. فمن رام وراء ذلك فقد هلك. اگر بیش از این میخواد جلو بره، یعنی از آن چرا که سوره توحید و اوائل سوره حدید میخواد معرفی بکنه، از اون بخواد جلو تبره، که این تفسیر همون معنای تفکر در ذاته که نهی شده و خیلی این روایت جالبه و اهمیت داره. یعنی دقیقا مشخص میکنه اون نهی که در ارتباط با تفکر در ذاته در کجاها هست، تا کجاها در بحث معرفت و ربوبیه انسان ها میتونن پیش برن و از کدوم قسمت هستش که جلوتر از اون دیگه منهی هستش. چون اونها خیلی مجمله، در روایات اومده شما در خلق الهی تفکر کنید ولی در خدا تفکر نکنید. خب این در خدا تفکر نکنید یعنی چی؟ تا کجاها؟ منظور چیه؟ خب این ذات الله که گفته میشه از همین روایات قابل فهمه که از این جلوتر نرید. ملا صدرا در آثارش میگه و آوردن که ایشون میگه من مرتب در همین سوره توحید و آیات اوائل سوره حدید میاندیشیدم و تفکر میگردم درش. اتفاق میدونید که تفسیر سوره حدید اینا هم تو مجموع تفسیر ملا صدرا این اومده، میاندیشیدم تا این گرفتیم به این روایت که این روایت میگه خدا متعال میدونید در آخر زمان اقوام متعمق میان. تعبیرشون اینه که از آنچنان شوق از شنیدن این روایت به من دست داد که عشق ریختم و فضای خاصی بر من ایجاد شد که مثلا آیات قرآن میخواد اشاره، روایت میخواد اشاره خاصی داشته باشه. خب این یک روایت. روایت دیگر از حضرت امیر علیه السلام هست که در ارتباط با مسئله نفس بحثی دارن، این هم جالب و شنیدنی. این هم نمونه هاییست. در صفحه 87 از همین مجموعه سایت از آوردن و جالبه به خاطر جمله آخری که اون حبر یهودی به کار میبره. قال امیر المومنین علی علیه السلام لحبر من احبار الیهود و علمائهم. امیر المومنین در خطاب به یکی از دانشمندان یهود اینجور فرمودن، من نمیخوام وارد ریزکاری های خود روایت بشن، من اعتدل تباعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قویه اثر النفس فیه. هر کسی طبیعتش متعادل بشه مزاجش خیلی صاف و عالی خواهد بود. اینا مباحث خاص خودش میتونه. و هر کسی مزاجش صفای ویژه رو داشته باشه اثر نفس، نفس ناطقه در او شدیده. و من غوی اثر نفس فیه سما الا ما یرتقی. هر کسی که اثر نفس در او غوی باشه بالا میره، الا ما یرتقی، به آنچرا که نفس میتونه به اونجاها برسه. و من سما الا ما یرتقیه فقط تخلق بالاخلاق نفسانیه. هر کسی تو این فضا قرار بگیره به اخلاق نفسانیه متعالی متخلق میشه. و من تخلق بالاخلاق النفسانیه فقط صار موجودا بما هو انسانان دون ان يكون موجودا بما هو حیوانان. این فضاها اصطلاحات اینا حواسمون باشه اصطلاحات در چه فضایی سیر میکنن. کسی که به اینجا برسه فقط صار موجودا بما هو انسانان، حالا شده انسان، نه اینکه موجودی باشد از اون جهت که حیوانه، که تو نهج البلاغه هم هست که صورت صورت انسان است ولی والقلب و قلب و حیوانه، قلب در حقیقت حیوانه ولی صورت انسانه. و حضرت میفرماید که اگر کسی تو این فضا قرار بگیره این میشه موجود انسانی. و دخل فی الباب الملکی و در فضای فرشتگان وارد میشه. و لیس له ان هذه الحال مغیر، از این وضعیت هم حالتش متبدل نمیشه. تا اینجا که رسید اون یهودی، عالم یهودی بینید چی گفته. فقال الیهودی الله اکبر یبن ابی طالب لقد نطقت بالفلسفه جمیعها. همه یه فلسفه رو در همین فرمایشی که الان فرمودی شما جمع کردی و او رو طرح کردی. یعنی این برداشتیست که عالم یهودی از کلمات امیرالمومنین میخواد داشته باشه. البته کلمه فلسفه در اینجا بیشتر گرایش به حکمت عملی داره تا حکمت نظری، گرچه مفتنی بر اون بحث ها هم هست. بله بله. شیخ بهایی در کشکولشون آوردن صفحه 498 چاپ اول سنگی ایران شیخ بهایی نمکن. حالا باید پیگیری سنت اینا یک کتابی رو اخیراً از دو سال بایت الله آی جوادی آمولی انتشار دادن به نام منظرت عقل در هندسه معرفت دینی. کتاب بسیار جالب و خوندنیه. انصافاً باید گفت که در مجموعه آثار ایشون یکی از آثار نخبه و بسیار از یه جهتی حساس و مفید همین کتابی است که ایشون ارائه کرده. کارهای بزرگی در این کتاب صورت گرفته، تحولاتی که ایشون در علم اصول مطرح کرده، نگاهی که به بحث عقل و مجموعه فضای استنباطهای دینی داره. من ان شاءالله در ادامه نگاه ایشون رو به عنوان یکی از نظرات نسبت بین فلسفه و اسلام عرض خواهم کرد، ولی در این کتاب هم نمونه های زیادی از این دست اومده. مثلا در صفحه 209 مثلا گذاشته. خب باشه باشه، این چطره بایدم پایین. و السلام علیکم و رحمت الله. نه از این استفاده نمیشه، از این روایت استفاده نمیشه. تدل تباعه صفا مزاجه، این بحث تو طبیعیات قدیم خیلی جدی مطرح هست که همین تو نمط دوم اشارات مباحثش تا حدودی گزارش شده. یعنی عناصری که در بدن انسان هست اگر دارای اعتدال، هرچی به اعتدال یعنی نسبتهاش متناسب تر باشه، مزاج برآمده از او مزاج کامل تری خواهد بود. یعنی بر همین اساس هست که حیوانات متعدد خلقت پیدا می کنند. نمیدونم فکر کنم تو مباحث بدایه وقتی اشاره کردیم به این بحث، تو انسان ها همین مرض هست، این فضا وجود داره، هرچی کامل تر اعتدال امتزاج عناصر کامل تر، مزاج صافی تر و کامل تر شکل می گیره. طبیعتا نفسی که بهش باش مرتبطه یا حالا در هر تفسیری که میخوایم بکنیم، اون نفس اثر نفس به تعبیر امیرمون بیشتر در او خواهد بود. اینا مؤثر هست، اینا و پیش از اون در تشکیل نطفه 92 اشارات این بحث تا حدودی هست. بله.